وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود. همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه، سلام. نهج البلاغه کتاب نور و رستگاری و تابشگاه عشق کردگاری است که با توحید آغاز می شود و سرشار از ارزش‌های سعادت آفرین معنوی به اصلاح ساختار حیات فردی و اجتماعی می پردازد. گرامیان، با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما ایم. در این برنامه برانیم تا با کارشناسی دکتر غلامعلی شما را بیشتر با محتوا و مفاهیم والای کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام آشنا و به آموزش و بررسی واژگان مهم و استنادات قرآنی این کلام والا بپردازیم. با خطوط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 و سامانه پیامکی 30100 با ما همراه باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. مولا مولا مفهوم شناسی خطبه. خطبه 83 که کلامی زیبا و درخشنده و پرمحتواست، 12 بخش دارد که هر کدام از آنها مکمل دیگری است. امام علیه السلام در این کلام به طور جدی در مقام آماده ساختن دلها و بیدار کردن مردم بوده. برای آشنایی بیشتر با این کلام نافذ، های درس استاد احمد غلامعلی می نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن، برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض میکنم. انشاءالله در این جلسه هم قصد داریم که قسمتی دیگر از خطبه 83 نهج البلاغه که معروف به خطبه غراء هست رو توضیح بدیم و اشارات قرآنی اون رو برای شما بزرگواران بیان بکنیم. یک قسمتی از این خطبه میپردازد به بحث قیامت و امیر مؤمنان علی علیه السلام در این قسمت قیامت رو وصف می کند که به چه صورت است. تصویری که مولا از قیامت ارائه می کند تصویری است که کاملا انسان بتواند که مراحل پس از مرگ خودش رو در نظر بگیره و یک تصویری هستش که کاملا ما بتوانیم اون رو مجسم بکنیم. این هم نکته ایست که امیر مؤمنان علی علیه السلام و سایر معصومین برای بیان اموری که انسان باهاش سر و کار داره از این تصویر سازی ها به زیبایی استفاده می کنن تا بتوانند که اون صحنه های هولناک قیامت یا صحنه های بشارت آمیز قیامت رو برای ما بیان بکنند. این تصویر سازی برای خود ما هم درس بزرگی است. علی علیه السلام در بخش چهارم این خطبه می‌فرماید که
حتی اذا تسرمت الامور،
تا آنجا که امور زندگانی پیاپی بگذرد،
و تقضت الدهور،
و روزگاران سپری شود،
و عزف النشور،
و رستاخیز برپا گردد،
اخرجهم من ضرائح القبور و اوکار الطیور،
در آن زمان انسانها را از شکاف گورها و لانه های پرندگان
و اوجرت السباع
و خانه درندگان
و مطارح المهالک
و میدانهای جنگ بیرون می آورد
سراعا الى امره مهطعین الى معاده
که با شتاب به سوی فرمان پروردگار می روند
رعیلا صموتا قیاما صفوفا
و به صورت دسته‌های خاموش و صف‌های آرام و ایستاده حاضر می‌شوند.
ينفذهم البصر و يسمعهم الداعی
چشم بیننده خدا آنها را می‌نگرد و صدای فرشتگان به گوش آنها می‌رسد.
عليهم لبوس الاستكانه
لباس نیاز و فروتنی پوشیده
و درع الاستسلام والذله قد ضلت الحيل وانقطع الامل
درهای حیله و فریب بسته و آرزوها قطع شده است
و هوت الافئده کاظمه
دلها آرام
و خشعت الاصوات مهیمنه
صداها آهسته
و الجم العرق و عدم الشفق
عرق از گونه ها چنان جاری است و امکان حرف زدن نیست
و ارعدت الاسماع لزبرت الداعی الى فصل الخطاب و مقایضت الجزاء و نکال العقاب و نوال الثواب
استراب و وحشت همه را فرا گرفته بانگی رعداس ها و گوش خراش همه را می لرزاند به سوی پیشگاه عدالت برای دریافت کیفر و پاداش می کشاند. قرآن در آینه نهج البلاغه کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
امام در اینجا اینگونه اشاره میکنه که مردم پس از این زندگی دنیا به یک مرگی میرسن و اصل سخن امام این هستش که با اینکه مردم این اوصاف رو میدونن اما همچنان در غفلت و بیخبری به سر میبرن. میگه اینقدر مردم در غفلت و بیخبری به سر میبرن تا اینکه کارها میگذره، زمان هم سپری میشه و هنگام حشر و نشر فرا میرسه. عملا همین گونه هم هست، یعنی ما انسانها اینقدر به مشغولیات روزمره خودمون میپردازیم که اصلا در فکر این نیستیم که برای آخرت خودمون هم برگ عیشی بفرستیم. یعنی این حالت این چنینی رو اصلا انسان توجه نداره. حالا علی علیه السلام وقتی که میخواد این موقعیت رو وصف کنه میگه خداوند انسان رو از ذرائح القبور بیرون میکشه. ببینید چقدر لطیفه. ذرائح ذریح به این شکاف ها گفته میشه. شما تصور بکنید حالا تو بهشت زهرا هستید، بهشت معصومه هستید، گورستانهای شهرهای خودتون رو در نظر بگیرید، حضرت ببینید چه تصویری میکنه. این قبر رو که در نظر بگیرید، قبرهایی که یه مقدار مونده، وقتی که مونده میبینید کنار این قبرها انگار یه شکافهایی داره. حضرت میخواد این رو بگه که خدا انسان رو از این شکاف گورها میکشه بیرون، از لانه های پرندگان و جایگاه درندگان و هر جایی که انسان به هلاکت رسیده خدا این انسانها رو در میاره. انسانی که یه درنده ای او رو خورده، انسانی که توی بیابانی افتاده، انسانی که تو تصادف در جایی افتاده و اصلا ازش خبری نیست، خداوند اینها رو میاره بیرون. وقتی که میاره بیرون اینا چه حالتی دارن؟ در حالی که همگان با شتاب به سوی فرامین خدا و میادگاه او روانند و در گروه‌های مختلف خاموش و به صف ایستادن. شما نگاه کنید چه تصویری هستش، یعنی یک حالتی هستش که از یک سمت اونجا ما نمیتونیم فرمان خدا رو در گوش نگیریم، فرمان خدا رو کنار بذاریم، از طرف دیگه اصلا کاری از دست ما نمیاد. یک حالت بهد، یک حالت خاموشی. از یک طرف باید بدویم، در پی این فرمان الهی از یک طرف باید هیچ حرف نزنیم، از یک طرف در یک جا باید به صف بایستیم و همه این موارد رو علی علیه السلام در این خطبه قرا داره برای ما وصف میکنه. از دید نافذ علم الهی پوشیده نیستند و داعی الهی ندای خود را به گوش آنها میرساند، لباس مسکنت و بیچارگی، فروتنی و خاری را بر تن دارند، چارهشون رو هم از دست دادن، آرزوها بر باد رفته، طرف برای خودش این آرزو رو داشته که چندین خونه تهیه بکنه، بچه‌هاشو به سرانجام برسونه، کار خودش رو توسعه بده. حضرت اینجا می‌فرماید تو این موقعیت همه اینها رو عملا می‌بینه که از دست داده، یعنی یسمعهم الداعی علیهم لبوس الاستکانه و زرع الاستسلام و ذله، یه همچین حالتی شده. خود به خود به چه حالی میفته؟ حالتی که این فرد در اینجا داره و خشعت الاصوات و مهیمنه، یعنی یک حالتی شده که این صداها انگار که انسان از این حالت صداش دیگه خاموش شده و از این ترس عذاب توی دلهاشون یه حالتی که از هوس افتاده، از هیبت روز قیامت، اصلا دیگه هیچ حواسش نیست که چگونه باید کاری رو انجام بده. این خوف و این ترسی که سراسر وجود انسان رو بیان میکنه رو حضرت در اینجا بارها و بارها برای ما ترسیم کرده. اما اگر بخوایم در این قسمت بپردازیم که این عبارتهایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا فرمود چه نکته هایی داره، باید اولا این مطلب رو بگم که امام علیه السلام در اینجا این بحث معاد جسمانی رو دقیقا برای ما وصف میکنه، یعنی اینکه مسلمانان با همین جسمشون هم روز قیامت محشور میشن. این گونه نیستش که فقط معاد روحانی باشه، نه، همین جسمشون رو هم حضرت میگه اخرجهم من زرائح القبور و اوکار الطیور و اوجرت السبا و مطارح الملحالک. این رو حضرت میگه داره میان بیرون. حالا این حالت خودش وقتی که نگاه میکنید لطافتهایی برای ما داره. این حالتی که اخرجهم من زرایح القبور و اوکار الطیور و اوجرت السبایی که حضرت اینجا میگه، اشاره به گرد آمدن اجزای پراکنده انسانها برای حضور در معاد داره. این رو عملا روشن میسازه که اگر که این در قبرش باشه یا از این جسم پوسیده باشه، تبدیل به یه حیوان شده باشه، تبدیل به یه درخت شده باشه، هر چی باشه، اون اجزای اصلی وجود داره و خدا این قدرت رو داره که این افراد رو از جاهای مختلف اجزای پراکندهشون رو جمع بکنه، بدنشون رو دو مرتبه ترکیب بکنه و در صحرای محشر اینها رو حاضر بکنه. این حالت این چنینی رو میتونیم بگیم اشاره لطیفی است به معاد جسمانی. یه نکته لطیف دیگه هم اینجا هست، این لفظ قبور که اینجا اخرجهم من زرائح القبور هست، میگن این رو حضرت انگار که برای بدن استعاره آورده و زرائح اینجا یک ترشیح استعاره است، یعنی وجه شباهت میان قبر و بدن انسان اینه که نفس در ظلمت بدن و تاریکی های حواس فرو رفته، وحشت زده است، همچنان که شخص میت از زن و فرزند خود جدا شده و از تاریکی قبر هراسان و ترسانه. اینجا میگه که این انسان رو از تو همین نفسش، از همین تاریکی هاش که واقعا به هم دیگه انباشته شده، تاریکی های قفلت، حضرت میگه این رو از همین این تاریکی ها خداوند این روح انسان رو هم میکشونه بیرون، در اونجا حاضر میکنه. و این لطافت ها خیلی زیباست. و اوکار طیور رو هم برخی اومدن گفتن که لفظ طیر و اوصاف اون برای نفس ناطقه و فرشتگان به عنوان استعاره به کار رفته. به هر ترتیب حضرت در اینجا اون حالت در حقیقت قیامت رو وصف میکنه و در این وصف خودش دقیقا اشاره میکنه که انسان از همه این تاریکی ها هرچند اجزای تو پراکنده شده باشه، من تو رو این گونه میکشم بیرون و در اونجا تو رو حاضر میکنم. در حالی که به سوی امرش شتابان و به معرکه معادشان عجله کنان روان می گردند.
الله الله یا الله 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 الله.
آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. عزفه از ماده عزف به معنای نزدیک شدن است. ذرائح جمع ذریح به معنای قبر یا شکافی است که در وسط قبر داده می شود. اوکار جمع وکر به معنای لانه پرندگان است. اوجره جمع وجار به معنای حفره ها است که بر اثر سیل در دره ها پیدا می شود و به لانه درندگان نیز اطلاق می شود. مطاره جمع مطرح به معنای محلی است که چیزی در آن می افکنند. محتعین از ماده حتع به معنای روی آوردن سریع توأم با ترس است. رعیل به معنای گروهی از سواران یا پیادگان یا پرندگان است. زرع به معنای ضعف و خضوع و ذلت و درماندگی است. مهینمه از ماده هینمه به معنای صدای آهسته است. شفق در اصل به معنای آمیخته شدن نور روز با تاریکی شب است. به همین سبب در مورد توجه آمیخته با ترس از چیزی اطلاق می شود و گاه نیز صرفاً به معنای ترس می آید. زبر به معنای صدای شدید توأم با آمریت است. مقایزه از ماده قیز به معنای مبادله کردن چیزی با چیزی است و از آنجا که جزای اعمال در برابر عمل انسانها قرار می گیرد، در این عبارت در خطبه 83 تعبیر به مقایزه شده است. و نکال به معنای مجازات و عقوبت و نوال به معنای نعمت است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی. قرآن و نهج البلاغه دو گوهر گرانبها و هر دو مکمل یکدیگر و چراغ هدایت و روشنگری اند. در قرآن کریم و نهج البلاغه موارد بسیاری است که در یکی از این دو کتاب ارزشمند مباحثی به نحو اجمال بیان شده و در دیگری به نحو تفصیل آمده است. پای درس استاد احمد غلامعلی استنادات قرآنی حضرت علی علیه السلام رو در کلام 83 بررسی می‌کنیم.
اشاره قرآنیش رو عزیزان قرآن پژوه گرفتن. چه اشاره قشنگی دارد؟ سراعا الى امرهی محتقین الى معاده. عزیزانی که این روش رو یاد گرفته بودن، الان محتقین رو وقتی که در برنامه های نرم افزاری یا در معجم جستجو کنید به این نتیجه می رسید. سوره قمر آیه 8
محتقین الى
حالی که بر اثر وحشت و استراب به سوی این دعوت کننده گردن می کشند، کافران می گویند امروز روز سخت و دردناکی است.
پس این یکی از اون اشاره های قرآنی شدش که در این قسمت از نهج البلاغه وجود داشت و بنده هم برای شما بزرگواران این اشاره قرآنی رو بیان کردم. اما چه پیامی توی این قسمت وجود داره؟ اولین پیام این که برای تصدیق امور تصوری، اون چیزهایی که میخواید ترسیم کنید، تصویرسازی قشنگ رو انجام بدید، چه برای بچه‌ها چه برای بزرگترها، کاملا اون رو مجسم کنید. نکته دیگه این که به خودتون غره نباشید، فکر نکنید که حالا به جایی رسیدید و واقعا بدن متلاشی میشه. همون خدایی که توانمند بود و من و شما رو خلق کرد، اگرچه اجزای بدن هم متلاشی شده باشه، میتونه همه اونها رو در بیاره. نکته سوم این که نفس، این جسم ما، مجموعه ای از تاریکی ها رو داره. سعی کنیم که روح خودمون رو و اون وجود اصلی خودمون رو پاک و پاکیزه قرار بدیم، تا اون هنگامی که خداوند اخرجهم من ذرائع القبور میشه، در اونجا هم سربلند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي.
برنامه امروز را با کلام شیخ محمد عبده که در زمان خود شیخ مطلق الازهر بود به پایان می رسانیم که فرمود: سخنان امام علی علیه السلام پس از آیات قرآنی و کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله جامع ترین کلام دنیای عرب است. وی می گوید: در میان تمام مردم عرب کسی نیست که معتقد نباشد سخن علی علیه السلام پس از قرآن و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله شریف ترین و بلیغ ترین و جامع ترین سخنان است. تا برنامه دیگر و فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدارتان. علی حبه جنه قسیم النار والجنه علی حبه جنه قسیم النار والجنه علی حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.